دیروز روایاتی که ذکر شد راجع به مسئله استطاعت، چند روایت بود که از امام باقر و امام صادق علیه السلام هر دو و همینطور از امام رضا. این روایات حکایت از کیفیت استطاعت نسبت به مصادیق مختلفی که دارد داشت و خیلی عجیبه نظرات بیشت نگاه میکرده کتاب دیگه ای بود که اینه خیلی مسئله عجیبیست و تعجب میکنم من این مسئله برای همیشه جای تعجبه که چطور میشه که با وجود این که ما این همه ادله داریم در هر بابی و با از بین رفتن و اضمحلال بسیاری از آثار هنوز این ادله‌ای که الان ما در این کتب اربعه و غیر اینها در اختیار داریم برای کسی که ذا بصیرته باشه و اون ادراک فقهی او و شمال فقاهل او و شمال حدیث او اون در مسیر صحیح قرار گرفته باشه، این دیگر نیازی ندارد به اینکه به چیزهای دیگر مراجعه بکنه. وقت ما با وجود این عدده می‌بینیم که اصلا به طور کلی بنای فقها در بیان استدلال اینها بناء اونها اصلا بر تغییر و تحریف و تحول بوده و حالا وقتی که به استدلالات فقهی حالا بعدها خواهید رسید در کیفیت استدلال شما خواهید دید که اصلا چطور استدلال اصلا عوض بشه، یعنی بیان استدلال عوض بشه. یک اصل به عنوان اصل موضوع گرفته میشه چون بیان از زاد و راهله تمام شد، دیگر همه چی بر این اساس قرار میگیره و زاد و راهلن که در اختیار انسان نیست، پیدا شد شد، نشد نشد و روایات دیگه حمله بر چی میشه؟ حمله بر استحباب میشه، حمله بر استحباب و تأکل بر استحباب میشه. بابا امام علیه السلام میفرد فلیفعل، مسئله وجوب است، مسئله صراحت در وجوب داریم. دیروز روایاتی که در این زمینه چیز داشتیم اینها رو خوندیم که اینا صراحت در وجوب داره. از اول یک اصلی در ذهن تأسیس میکنیم که زاد و راهله صحت تری تخلیه سر و امثال داره، اینها همه منجز و مسلم باشه و حج را این حکم تکلیف الهی را از موضع و مقام خودش تنزل میدهیم به یک مقام نازل و او را از اطلاقیت بیرون می آوریم و داخل در واجب مشروط می کنیم، نواجب مقید نواجب مطلق. این فرض وقتی که برای ما صورت پیدا کرد به واسطه بیان فقها، به واسطه تعاریف، به واسطه متفاهم عرفی، اون وقت یک مرتبه می آیم سایر مسائل و ادله را بر این اساس میایم حمل میکنیم. این میشه تحریف دین. و اینجا بایستی که ما متوجه این قضیه باشیم. الان شما نگاه کنید به متفاهم عرفی و این مسئله را در ذهن داشته باشید. در خیلی از موارد به درد می‌خورد. شما نسبت به متفاهم عرفی حج نگاه کنید. ببینید مردم چه برداشتی دارن. این که میگید به مردم باید انسان نگاه کنه و این به عنوان یه اصل در استنباط تطبیق شده که هرچرا که عرف نسبت به او حکم میکند، این با استحقار با استصحاب بهبرا حکایت از همین نحوه ارتکاز عرفی در زمان متشبعه میره، در زمان ائمه میره. و بطلان این مسئله بسیار روشن. شما الان نگاه کنید به مسئله، فرض بکنید که متفاهم عرفی نسبت به قضیه، نسبت به مسئله طهارت و نجاست اهل کتاب و امثال ذالک. خب الان همه مردم عوام میگن که فرض بکنید که این آب بایستی که دستتو آب بکشید. یکی اومده بود در همون زمان شاه در اون سابق، یکی اومده بود که مردم آقا مسیحی بود، نصرانی مسیحی بود، وقتی که داشت از منزل میرفت بیرون اون شخص میکرد با آقا، گفتش که آقا این استکان آب بکشید. یعنی مثلا شما میکرد آقا متوجه این قضیه نشدن که این شخص مسیحی هست. خب ببینید در حالتی که خود فتوای مرحوم آقا بر طهارت اهل کتابه، با طهارت اونها بوده، ولی اونچنان این مسئله در طول سالیان سال در میان مردم و در میان عرف این قضیه جا افتاده و کسی نیامده به عنوان یک به اصطلاح فتوای حاکم، فتوای حاکم بر متفاهم عرفی بیاد مطرح کنه که بگردونه و تغییر بده و تحول ایجاد کنه در اون فهم عرفی که یک مسئله مسلمی شده. وقتی که یه چیز کسی حرف میزنه اصلا به طور کلی به هم میرسه. یادم میاد در یک وقتی در همون زمان سابق یه بنده خدایی میخواست دخترش رو عقد کنه و در مشهد و در حرم امام رضا هم میخواست این انجام بده. البته خود داماد از دوستان از دوستان مرحوم آقا بود و منتها اون پدر دختر نظرش این بود که در حرم باشه و رضا خود همون هم مقدماتش رو انجام داد و خیلی وقت پیش ما کوچیک بودیم. بعد سن ما در اون زمان در حدود 12 سال بود که مقدماتش رو انجام داد و مردم ها تیاری گرفت و باید دوستانشون رفتن مشهد و در اونجا آقای میلانی رو، مرحوم آقای میلانی رو شون هم دعوت کرده بود که در حرم امام رضا عقد بخونن و خوندن. در حرم در همون جایی که نشسته بودن یه بحث فقهی، همین بحث طهارت و نجاست اهل کتاب بین آقای میلانی و مرحوم آقا چیز شد. این استدلال مرحوم آقای میلانی قائل به نجاست بودن، قائل نجاست بودن و استدلال مرحوم آقای طهارت رو ایشون گفتن با این ادله چطور شما حکم به نجاست اهل کتاب میکنید؟ ایشون گفتن اگر ما حکم به طهارت کنیم این مردم، ببینید کیفیت استدلال، این مردم میرن در خارج و با اونها ازدواج میکنن و بعد به طور کلی اصلا این مسائل دیگه لوس میشه و این قضایی. ایشون میفرمایند که شما نمیتوانید حکم الهی را تغییر بدهید، شما از راه دیگر باید وارد بشید. خب مطالب دیگری هست، تحذیرهای دیگری هست که انسان از اون را چرا باید حکم را به عنوان فتوا انسان از اون حکم واقعی خودش تحریف کند، در حالتی که تبعات همین مسئله و خیلی معلوم ماشاءالله است. همین که شما فرض کنید که اهل کتاب را نجس میدانید، خب این چه عکس العمل واقعا بدی در میانه
سایر ادیان نسبت به اسلام ایجاد میکنه، به خاطر اینکه جوان ها میرن چیز میکنن، خب بگید که نرن، انسان دل نکنه، احتیاط کنه، فلان بکنه. و این مسئله موجب میشه، معلوم میشه که خود نظر آقای میلانی همیشه خیلی تقلق بوده، خب نیامده ایشون در اینجا خیلی آزادانه و هر بیاد این فتوا رو مطرح کنه که اهل کتاب طاهر هستن. خب همینطور قرون بعد از قرون همین مصلحت اندیشی ها بوده و همین تفکرها بوده که عوام را و عرف را بر یک مرتکزی نگه داشته. و الان بعد از 1400 سال مسئله میشه ضرورت من دین یا اجماعی که خب آقایون بهش این مسئله معتقد هستن، در حالی که کم کم این مسئله پس من سرایت کرد. مثلا یک از چیزهایی که حالا اصلا برای مردم این قضیه هیچ چیز نیست، کیفیت فرض کنید که تکبیرات سبعه مستحبه در اول سلام، در اصل اگر یک کسی بخواد این کار رو بکنید، آه این چه نمازه داره میکنه، یکی از دوستان ما در کربلا در اردعین، دو سال پارسال که ما اردعین مشرف شده بودیم، داشت نماز میخوند، بعد از همین که تکبیر گفت و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی تمام شد یه روحانی در کنارش بود و آ بعد از تکبیر دیگر استعاذه دیگه درجه نبود، باید بسم الله گفتن. این آقا اصلا نفهمیده تسبیحات تکبیرات مستحبه رو نفهمیده که بعد از اینها استعاذه است بعد وارد بسم الله الرحمن الرحیم وجه تو وجه الذی خلق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این استعاذه اصلا نمیدونی انقدر این قضیه و مسئله متروک شده و افراد این را انجام نمیدن که به طور کلی این یه امر بدعت شمرده میشه این مسئله. یا اینکه فرض کنید که در تشهد ما چقدر در تشهد ادعیه مستحبه داریم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اله واحدا احدا فردا صمدا حیا قیوما دائما ابدا لا شریک له ذلک امرت وانا من المسلمین و اشهد ان محمدا عبده ورسوله بالهدى ودین الحق یوزره و علدین کله. چی اینا رو تشهد میخونه؟ خیلی آقایون بخواهم فرض کنید که به خود چیزاش کنند، به خودشون زحمت بدن، یعنی که چی در تشهد بله بسم الله و بالله و خیر الاسماء نه و خیر الاسماء کله لله اشهد ان لا اله الا الله. همین دیگه، بیش از این مقدار نیست. و بین خود السلام علیکم ها در بین اونها هم ادعیه ای در اونجا مستحبه وارده که باید در اونجا گفت، و بعد از صلوات هم مستحبه. چی اینا رو فرض کنید که انجام میده؟ هیچ کس. خب حالا اگر یه آخوندی به انجام میده، چه نمازی خون؟ چی بود؟ یعنی اگر فرض کنید که دیگه مسئولین انجام بدن، پا میشن میرن به اطلاعات گزارش میدن آقا این دین جدید آورده که دستگیرش کنید، اعدامش کنید. یعنی کسی فرض کنید که چیز مستحب داره انجام بده، این چه جدید آورده؟ ولی نمیگه پارسال ما حج انجام دادیم، رفقای ما برداشتن لباس احرام در نیامدن، از بعثه آمدن که باید بکنید لباس بپوشید. شما چیز جدید آوردید؟ جدید آوردید؟ دین پیغمبر جدیده؟ دوستان بعد که دیدن نه واقعیت داره، نه باید متحد شکل باشید. من گفتم نمیخوام متحد شکل باشید، یعنی متحدین را و جدی میگم و سوال کنید، اون اصلا در اینجا نیکه بودن، یعنی میگفتم باید سنت پیغمبر را کنار بذارید تا اینکه متحد شکل بشید. و بعد دیگه چه بعثه یه؟ این بعثه اومده دین پیغمبر را به مردم بگه یا اومده متحد شکل درست کنه؟ درست؟ و تا اینا گفتم به فکارتون این قضیه است، یعنی مسئله اینه. خب حالا که اینطوره، چرا اینجور بقیه هم میگن خب چرا شما ما نه، شما یه جور ما نه، شما یه جور کنار میذارید ما یه جور کنار میذارید، دیگه دعوا نداری؟ شما اونجوری بردارید بذارید ما اونجوری، که ما اینه کنار بذاریم، ما علی رو کنار میداریم، عمر رو میدونیم، عمر رو میدونیم. وقتی بنابر اینه که کنار بذاریم و کنار میذاریم، شما تبلیغ در صلوات کنار میذاریم، ما علی رو کنار میذاریم، ابوبکر رو بفرمایید. ما صلات تراویح به فرادا رو میذاریم کنار، جماعتش رو میذاریم، هر دو کنار میذاریم. حالا همین مرحوم آقا میان صلات را به تفریق میخونن، آخون در میاد میگه که چی؟ میگه که این بدعته. آزا بدعته. وقتی که من در بعضی از جاها میگم صلات به تفریق آمده است، افراد میگن اسم جدید آوردی. الان در بین مردم ما دو سال پیش که در یک سفری که رفتیم ترکیه با دو سه از رفقا دیگه که رفتیم در اونجا، یک کسی اونجا بود خیلی مرده از دوستان ایشون بود، خیلی مرده خوبی بود، آقای فیروزمندی بود، خیلی محبتی جدی ما. ایشون اومده بود به ما میگفتش که فلان مسجد که مسجد اهل تسننه و نمازها رو جدا میکنن، من نمیرم در مسجد شیعیان میرم که نماز رو با هم میخونن. گفتم نه ما اشتباه میکنیم. یه نفر اصلا وحشت کرد، گفتم اونا درست انجام میدن. ببینید انقدر این مسئله جا افتاده که اون داره میگه من مسجد اهل شیعه میرم که نماز مغربشا رو با هم میخونن، زهرعصر رو با هم میخونن. یعنی این شده سنت، این شده در میان مردم سنت، درست شد؟ اون وقت الان یکی از مبانی اصولی و استنباط ما این است، آن چرا که عرف الان او را به عنوان سنت میپذیرد با استصحاب قهقرا، حکایت از همین ارتکاز سنت در زمان اهل شرع میکنه. خب این چه خوی خلافه؟ اون که همش خلاف شد. یا این که فرض کنید که در همین مسئله ملک یوم الدین و مالک یوم الدین، درست شد؟ کدام یک از این افرادی که در اینجا هستن، در دهات، در شهرها، در این ممالک، کدام یک از اینها میگن ملک یوم الدین؟ در حالتی که این مسئله از زمان صدر اسلام تا الان تو کتابا مورد بحث بوده، درست شد؟ یه مطلبی در میان اردی جماعتی یه مسئله را میپذیرن، بعد همون ادامه پیدا میکنه، اون طرف هم بدونی که تحقیق بکنه بر اساس اون سلف میاد ادامه میده، اون جیل بعدم بر اساس همون ارتکازات و جیل قبل بعد میشه یه سنت. حالا که شد سنت ندید، حالا شد اصل، حالا میشه شد. الان شما مسئله فرض کنید که حج رو در نظر بگیرید، تمام افراد تا پیری میگن که حالا وقت داریم، حالا وقت داریم، فلان داریم. چرا؟ حج رو نفهمیدن. بابا حج مثل صلاته. کی اومده گفته حج واجب مطلق واجب مشروطه؟ کی گفته؟ کی گفته؟ آقایون گفتن. این آقایون بلند میشن میان این مسئله رو به عنوان واجب مشروطه که مطرح میکنه، بقیه هم دنباله، در حالتی که روایت صریح داره این واجب واجب مطلقه. و این ارتکاز عرفی میشه اصل، و این ارتکاز عرفی روایات همه تحریف میشه.
من نفقه و ذكر ذلك كل هذه وادر عن أئمة عليهم السلام. يعني نعم يوجد هذا الإطلاق الذي تتصورون فيه قد يكون مثلا يتناسى مع الروايات تلك التي
تقدمت.
لكن صفحة الإطلاق صفحة التقييد يجب أن نخفضها وقليلا.
لا 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 ببينيك من عاش كذا. اینی که من این مطلب را توی این قضیه خیلی دارم چیز میکنم، ایشون میفرمایند که خب ما در روایات داریم که این مسئله یه مسئله است که یه مقداری فرق میکنه با مسئله صلات. از صلات لا یترک به حاله، منظور اینه دیگه، لا یترک به حاله. ولی در حج نه، مثلا در حج داریم که باید نفقه داشته باشه و باید قوت عیال داشته باشه، باید زاد داشته باشه. این مسئله موجب میشه که اون میزان حج پایین بیاد، از اون مسئله اطلاق پایین بیاد و جنبه تغییر پیدا کنه و واجب مشروط بشه به نسبت به نفقه. نسبت به نفقه و خصوصیات به اصطلاح چی؟ انشاءالله ما روایات رو به اصطلاح همه رو در اینجا بیان میکنیم و روایات فعلا بحث ما بحث راهله است. در زاد، در تحلیه سر صحبت کردیم، و منظور از تخلیه سر عرض شد فعلا و در صحت بدن بحث رو کردیم که در روایات اونجا به عنوان شرط برای وجوب در اونجا اخذ شده و فعلا بحث ما بحث راحل است. در بحث راحله ما این مسئله را مطرح میکنیم که آیا از نقطه نظر شارع، از نقطه نظر شارع وجود راحله من البد و الالختم، آیا این وجود راحله من البد و من المنزل باب المنزل الى باب الکعبه، آیا این وجود راحله شرطن فی الوجود اولا؟ صحبت در چیه نسبت به نفق و این حرفا؟ حالا به اصطلاح بحثش بود و قبلا البته به طور اجمال عرض کردیم که منظور از نفقه یه شرط عقلایی است، نه اینکه یه شرط شارع شرط زائد نیاورده. هر آدمی اگر مجنون نباشه، احمق نباشه، یه مسافرت که میکنه برمیداره تو منزلش درهم و دینار میذاره، مخارج منزل تأمین میکنه. شما دو روز برمیدارید مسافرت برید به عیالتون پول نمیدید؟ اگر بخواد یه هفته لبنان برید مصاری در خدمت عیالتون نمیذارید؟ خیلی خوب، همینا حج امام میگه انجام بده. این دیگه شرط شرعی نیستش که بخواد این قید برای فرض کنید که مثل وقت زوال بشه که مشروط صلات به وقت زوال و اینها بخواد بشه، یا مانند فرض کنید که مرض بخواد باشه که فرض کنید سفر افلیج باشه یا مغمى علی باشه که شرط شرطه فرض بکنید که صحت به این. نه، کسی که میخواد مسافرت انجام بده این مسافرت صحیحنه، کسی که مریضه و مسافرت نمی کنه و حج هم همینطوره. خب در حج این مسئله قوی داره، بالاخره باید از بلاد بعیده، حج فقط از مدینه نیست یا از طائف که نیست، حج از استرالیا، حج از امریکا، حج از اون جنوب افریقا، از همه اینجا حجه. حج به کل فرد مسلم من اقصى نقاط العالم الى مکه، این میشه حج. حالا در یه همچین مسئله صحت شرط نیست، همه عقلا میگن باید صحیح باشه. صحت در بدن، تازه مسئله صحت در بدن که عرض کردیم در چند روز گذشته، صحتی است که مانع از مسافرت به اصطلاح صحت، این شرط صحت عبارت است از اون صحتی که اون صحت اقتضای مسافرت را بکند و با این شرطی که امام آورده است که حضرت فرمودند از صحت و فل بدن دفع می کند، نه هر مرضی را، سردرد را دفع نمی کنه، دندون درد رو دفع نمی کنه، چشم درد رو دفع نمی کنه، مرضی که اون مرض مانع از سفر است اون رو دفع می کنه. ولی اگر کسی فرض بکنه که زخم معده داشته باشه، خب قرص با خودش برمیداره، حبوب با خودش برمیداره میره قرصش هم میخوره. خب زخم معده داره در مکه باشه، زخم معده داره در وطنش هم باشه، زخم معده داره، این چه فرقی میکنه؟ یا اگر کسی که میگرن داره، سردرد داره، خب چه تو منزلش باشه میگرن داره، چه تو سفر بره میگرن داره. حالا کسی که میگرن داره تهران نمیره، مشهد نمیره، فقط همین مکه که باید صحیح و سالم خال به بدن دم نباشه، هیچ، اون چنان لنقره به طرف شد جمال مبارک که یک خالی، یک خراشی حتی بر این بدن مبارک حتی پیدا نشه، اون باقی واجبه. نه، میگرن داری باید بری، چشم درد داری باید بری، دندون درد داری باید بری، زخم معده و قرحه اثنی‌اش بری باید بری. بله، یه مرض خطرناک، قلب مریض است به نحوی که احتمال جدی عقلایی در ازدحام، این احتمال خطر وجود داره. اینجا در اینجا از صحت و بدن اینجا رو میگیره. یا اینکه پا اشکال داره که نمیتواند حرکت انجام بده و وسیله دیگری برای حرکت او وجود ندارد، اون در اونجا میمونه. از اونی که الان از عرفات بخوام برن مشعر، اگر ماشین نباشه چطور میرم؟ باید پیاده برم. خب اگه یه طرف نتونه پیاده بره چطور بره؟ حالا در زمان سابق همه خود رسول الله عرفات تا مشعر رو با ناقه رفتن، اونی چه سواری هم خوردن، پیاده بیرم.
سوار ناقه بودن رفتن خوبه اونجا عربستان یه چیزی دیر اولام بذاره اقلا اونجا هر که میخواد سوار شه به تو اونم میشه دیگه. پیغمبرم را ما نگاه نمی کنیم امام حسن از مدینه این همه پیاده تا به ناقه پیغمبر نگاه می کنیم که از عربان 8 کیلومتر. خب دیگه بالاخره انسان اینطوریه. درست شد؟ هر مرض اینطور نیست، مرض خطیره که عقلا احتمال خطر در او میدهند به نحو جدی اون افتحات و فلبدن این را میگیره. و الا اگر به حضرت بگه، به امام صادق بگه من میگیرم دارم سردرد دارم، داشته باشه برای شما حتی باید برید افتحات و فلبدن این نیست. درست شد؟ پس من آوریم مسئله نفقه هم از همین بابه، شرط زائده نیست. امام علیه السلام میگه باید قوت خود و قوت ایال و قوت برگشت باید داشته باشه و همینطور باید هم باشه، نه تنها مکه، از سفری باید اینطور باشه، از سفری همینطور. سیره عقلایی اقتضای این را میکند اگر شخصی تمام سرمایه خود را بردارد برای سفر مکه و نفقه و بعد برگردد و نتواند ایاد خود را تقویت ایاد بکند، قوت ایاد را بخواهد این چیز بکند، بخواهد استجلا بکند، پس بنابراین این در اینجا این مخالف با رضای خدا، زیرا وجوب نفقه در این صورت واجب است. این مسئله حج با وجوب نفقه مخالف میشه و از خود تعارض میشه. چطور؟ این که تمریض از اونجایی که بر کسانی که تمریضیت اونها نسبت به انسان واجب است، اگر مریضی در اونجا باشه، پدر انسان، مادر انسان، عیال انسان، بچه انسان، افرادی که جمع و مریضیت اونها یعنی پرستاری اونها بر انسان واجب است، اون هم چیه؟ اون هم مانع از مسئله استطاعته. این مسئله به جای خودشه، مسئله درسته. پس این میشه شرط عقلایی، این میگه شرط شرعی نیست. امام علیه السلام یه شرط عقلایی را در سیره عقلایی آمده بیان کرده که البته شرع هم این شرط عقلایی را امضا میکنه. خب صحبت راحله، بحث ما فعلا در راحله است. ببینید در بحث راحله طبق روایاتی که در اینجا عرض شد، روایات پس بنابراین سه روایت در مسئله زاد و راحله ما داریم که انشالله این روز دیگه این بحث رو تمامش کنیم. یکی روایاتی که حکایت میکنن بعد زاد و راحله به دفع مطلق، دیگه شرطی برای راحله نذاشته، راحله تمام راه من البدوی الالخط، راحله در نصف راه، راحله فرض بکنید در سلس راه، و هیچ شرطی در اینجا نذاشته. خب این روایات زیادی که اینها را یا همشو خوندیم در روزهای قبل یا اکثرش را، دیگه نیازی به اصطلاح مرور مجدد نیست. این یک دسته. پس بر مقام تفسیر استطاعت این همیشه در نظرم باشه، در مقام تفسیر استطاعت، و این خیلی نکته مهمی است که امام استطاعت را به زاد و راحله و سایر مسائل تفسیر می کنند، نمیان خودشون از اول بگن که شرط در حج زاد و راحله است. سوال میکنه از امام علیه السلام که منظور من استطاع علیه سبیلا چیست. امام میفرماید که منظور از استطاع سبیل، منظور از استطاعت سبیل زاد و راحله است. من توی چیزهای دیگه که حالا خود حضرت میان بیان میکنن، و این همون معنایی است که انسان اولا بلا اول در مقام استنباط باید این معنا را در ذهن مرتکز کنه که بداند آیه قرآن که میفرماید من استطاع الیه سبیلا، استطاعت منظور از آیه چیست؟ این همون چیز، همون توان و قدرتی است که ما عرض کردیم، نه امر دیگه. من استطاع الیه سبیلا یعنی کسی که بتواند.
مگر شاپودم داره، مگر زنب و قرن داره این آیه من استطاع، یعنی کسی که قادر باشه. اون قدرت کی؟ زاد و راهبه. این دیگه چیز اضافی ما دیگه در اینجا نداریم که بخوام با یه آیه یک معنایی داره در عالم حور غریاب و بخوام از اونجا بکشیم و بیاریم در اینجا و استطاعت رو تفسیر کنیم به نمیدونم از صحت و فی بدن و نمیدونم از موی سر گرفته تا ناخون پا هیچ گونه چیزی نداشته باشه و هیچ مرضی نداشته باشه و زادش پر باشه به چک بانکیش سرمایه بانکیش همینطور دست نخورده باشه و نمیدونم خانهش هم داخل سخت برن چیده باشه و روغن بره. حرفا نیست. من استطاعه یعنی کسی که زاد داشته باشه برای سفر نمیره بدبخت این و راهل هم داشته باشه چلاغ نشه و سلام. این معنا معنای خیلی رک و روشن برای آیه حضرت هم این فرمان از زاد و راهل هم
قدرت
خب بله قدرت و
قدرت نیست
استطاعت نیست طلب قدرت ایجاد کردن قدرت نه استطاعت نه ایجاد نیست. حالا اون بحث ایجاد و به دوبار رفتن اون بحث بعده ما فعلا ما در اون مسئله صحبت نمی کنیم. نه استطاعت ها نه خود این اصطلاح قدرته نه اون طلب به من باب استفاده نه استطاعت مستطیع یعنی به چی میگن مستطیع که واجب میدن مستطیع واجب کسی که واجب قدرت نه کسی که به دنبال قدرت میرود بره قرص بخری که قدرت پیدا کنه آه. کسی میره دنبال استطاعت بره دنبال نه مستطیع یعنی کسی که میتونه مستطیع یعنی واجب کسی که واجب قدرت بهش میگن مستطیع
واجبات
هم نمازم و اونم قدرت میکرد چون اونجا من استطاعه نمید. خب حالا این معنی که استطاعه رو در اینجا به یک لحاظی شارع آورده که اون مسئله رو باید بعد مطرح بکنیم که خصوص ازا در اینجا آیا این به معنای این شرط احترازی است یا این که شرط تأکیدی است. اینجا حالا بلکه جمله اشاره میکنم استطاعتی که در اینجا آمده یه جنبه تخفیفی در اینجا داده شده که اینطور نباشد که هر کسی مانند صلات حج را بلا متسکعن بخواهد انجام بده که خیال کنن به ایه نحوه کان بلا به مرگ هم شده که لله علی الناس حج البیت اگر من اصلاح نمیگفت یعنی مثل فرض کنید که صلاح ولی که صلاح قرقا صلاح چی البته در صلاح چیز و اینها ما صحبت کردیم کیفیت اما این برداشت عرفی که ولی هم شده که جنازه اش را هم ببرن باید ببرن مثل اون کسی که فرض کنید که حج از او بود شده و بعد یعنی انعمدن و مستطیعن این اهمال کرده و بعد سال بعد به ایه نحو امکان باید انجام بده ولو متسکعن ولو حبن علی الفرد ولو فرض کنید که در حال مثلا هر مشیان علی مغیلان بر علی شوکه به هر کیفیتی باید بده. داریم در روایت که به ایه نحو امکان ولو متسکعن این به خاطر اونه به خاطر این مسئله است که نه اون اصل حج بر اساس یک سفر عادی است بر اساس یک سفر عادی استطاعت یعنی قدرت بر سفر داشته باشه اگر استطاعت رو نمی آورد وقت ذهن انسان ممکن بود نسبت به این قضیه بره که بلا قوت یال هم نداشته باشه باید بره
اگر اون مشروط بودنش رو نشد بکنه میشون قادر متعین تعین
وقتی که شرط و غلایی باشه دیگه مشروط نیست شرط و غلایی شرط مقدمی نه میشه مقدمه مقدمی شرط مقدمی نه شرط خودش باید میشه شرط آن مثل یقظه مثل عقد مثل همسال دار شرط آن و این یه نکته ایه که خیلی نکته به زنگاه ما اینه و اگر اینطور باشه اون وقت به این نتیجه میرسیم که آیا ما باید تحصیل استطاعت بکنیم یا نه اینه یعنی تمام این بحثایی که ما داریم میکنیم به این برمیگرده واجب است که انسان تحصیل استفاده کنه برخلاف متفاهم عرفی و برخلاف فتوای همه فقها به اینها این میشه شرط عقلایی میشه و شرط مقدمی میشه و تحصیل مقدمه واجب است در صورتی که واجب مطلق باشه. نتیجه بحث ما خیال میکنم برای دو سه هفته دیگه به اینجا خواهد رسید. خب پس بنابراین این یه دست از روایات دومی که در اینجا عرض شد روایاتی بود که وقتی که از امام علیه السلام تفسیر استطاعت را سوال میکنن، فعلا صحبت در راه عمل کرد، حضرت در اونجا میفرمایند که یرکب و بعدن و یمشی بعدن. ببینید باز همون استطاعت اینجا جاییست که باید مجتهد نگاه کنه. این نقطه یعنی وقتی که تفسیر استطاعت را حضرت بیان میکنه، ببینید دو جور بیان کرد. در قسم اول ابزاد و راهله، در قسم دوم راهله من البد و الختم. در راهله اول که در قسم اول بود، خب ممکن بود انصراف پیدا کنه، راهله از اول در سوار خر میشی در کعبه پیاده میشی، درست شد؟ این یه قسمه معنای استطاعت، هیچ پیاده نمیشی اونجا، درست شد؟ این یه قسم دوم امام علیه السلام همین استطاعتو داره بیان میکنه. صحبت مستحب نیست، صحبت رجحان نیست که آمدن بردشتن تو جواهر آمدن گفتن رجحان و فلان. همین استطاعت را، همین را امام علیه السلام میفهمد یرکب و بعدن و یمشی بعدن، درست شد؟ پس یعنی چی؟ یعنی استطاعت مصادیق متفاوتی داره. اون مصداق راهه برای کسی است که مش نتواند، درست شد؟ اون یرکب و بعضن و یمشی بعضن برای کسی است که مش را بتواند. پس استادن این توانستن خیلی آسون، این چقدر راحت و چقدر آسون ما میتونیم این روایات متضاده به ظاهر را با هم جمع کنیم و یه معنای سهل و راحت ارائه میدیم که این استطاعت یعنی بتوانم، درست شد؟ بعد میاد نفره، میاد قضیه به چی؟ به مرتبه سوم. میاد از استطاعت سوال میکنه، حضرت میتونم همش رو مش بره. این میشه مثل چی؟ مثل صلات جمعه. وقتی صلات جمعه واجب باشه مگر نداری کسی که میتواند باید پیاده بره، کسی که نمیتواند باید با مرکب باشه. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا. فسعوا یعنی چی؟ یعنی با اولاد و با اسب و حصان و اینها، یا نه فسعوا، برو به سمتش. فسعوا الی ذکر الله و ذر البیع. این فسعوا لمن یقدر ان یمشی، لمن لا یقدر یرکب، لمن یقدر و لا یقدر یرکب و بعضن و یمشی بعضن. هادا نقص الشیخ الحج. کسی که استطاعت دارد، امام علیه السلام میفرماید میتونی، کسی که قدرت داره راحله سوار شه، با راحله بره، کسی که چیز داره آدم عاقل که بلند نمیشه بیاد. حالا امام علیه السلام اون اصلا مسئله فوق العقل و اون مرتبه اون تصور امام حسن و ائمه که مصعب جعفر که بعضی اون که در راه پیاده می رفتن، اونها در یک اصلا وادی غیر قابل تصور اصلا حرکت اونها بود. ولی افراد عادی در سفر عادی چیکار می‌کنن؟ خود ما اگر فرض کنید که اسب داشته باشیم، حالا ماشین هم نه، اگر اسب داشته باشیم فرض بکنید که اگر بخوام یه جایی رو بریم، نمیریم چی؟ خب با اسب سوار میشیم. یا ماشین اگر داشته باشیم، فرض بکنید که یه مسافت بعید، یا که انسان به خاطر ورزش میخواد پیاده بره، یا وقتی هم کارا رو کنه میگم مجبور، خب سوار ماشین میشه، چیز عادی طبیعی. ولی اگر انسان میبینه حتما باید در اینجا شرکت بکنه، ماشینش خرابه، دیگه نمیگه ماشینم خرابه، میره سر خیابون تاکسی سوار میشه، اگر دید نبود پیاده میره. در عادی میگن الا
فسعوا الی ذکر الله و ذروا البعد. اگر نمیتوانی پیاده، اگر قدرت داری و راحله داری سوار راحله شو برو به صلات جمعه، اگر قدرت داری و راحله نداری پیاده برو. لذا میفرماید تا دو فرسخ اشکال نداره، یعنی دو فرسخ رو میتونی بیای و برگردی. و شما ببینید این نماز جمعه ای که باید دو فرسخ پیاده آمد و بعدم دو فرسخ پیاده برگشت، یعنی در یک روز جمعه، یعنی کل روز جمعه انسان میره دیگه، کل روز جمعه انسان به آمدن و به رفتن میره دیگه. بعد از اونم دیگه آدم خسته و دیگه بخواب و یعنی دیگه اون چیزش و اینها اصلا توانش دیگه میره. چقدر شارع اهمیت داده که این همه روایاتی که راجع به اهتمام اقامه نماز جمعه است برای این مسئله است. اون وقت ما این نماز جمعه را به چه نحوه میگذرانیم، چه حرفهایی زده میشه، چه مسائلی مطرح میشه، چه قضایایی در اینجا آورده میشه. مرحوم آقا میفرمودن، بارها به من فرمودن که من همیشه آرزو داشتم روزی برسد که من بتوانم با پای پیاده به نماز جمعه حرکت کنم، منتها الان نمیتوانم، با ماشین میرم. و ایشون میفرمودن که ابتهاجی که برای من در رفتن به نماز جمعه حاصل میشود، اون ابتهاج ابتهاجی است که مرا تا هفته دیگر در انتظار نماز جمعه میگذارد. اینا حرفای چیز نیست، این شوخی که نکردن، اینها واقع این مسئله. شما برید نگاه کنید اون روزات المتقین و مال شرح چیز هم چیز هم مال اون ما ببینید راجع به نماز جمعه مرحوم ملا محمد تقی چی گفت، خطی باید چی بگه، چه حرفایی بزن. اشعار مولانا را با صدای رسا و زیبا و نیکو بخوانند. این مولانایی که بعد محکوم کردند آقایان سمینارش را و چیزش را، بعد محکوم کردند و بقیه هم با پای برهنه رفتند به زیارت اونهایی که محکوم کردند و اینها، برید ببینید مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، این آقایی که این حرف را میزنه، آیا او عالم نبوده یا اون جا نعوذ بالله کاه خورده این مطالب را گفته؟ درست شد؟ اینها برید ببینید که اینا، من به خدا منتظر، اینها چه برداشتی داشتن. و اون نماز جمعه میشه نماز جمعه‌ای که قابلیت داره دو فرسخ پیاده میاد دو فرسخ پیاده برگرد، اون ارزش این رو داره، این کار رسانند و مرموم ها برای اون نماز جمعه اهتمام داشتن و چی داشتن. خب این شاید را دیگه بحث برای همین در خدا یا